من آرمین احمدزاده هستم، امیدوارم خوب باشین. خوش اومدین به قسمت 14 از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیرین. بریم بشنویم و ممنون از حمایت ها و نظرات شما. دریزن پریلک و دانکن سیمستر، دو استاد کسب و کار در دانشگاه MIT، یک مزایده واقعی با پیشنهاد محروموم شده برای بلیط‌های مسابقه بوستون سلتیکس ترتیب دادند. به نیمی از شرکت کنندگان در مزایده اطلاع داده شد که میبایست پرداخت خود را به صورت نقدی انجام دهند. به نیم دیگر گفته شد که میبایست با کارت اعتباری پرداخت کنید. پریلیک و سیمستر میانگین پیشنهادهای دو گروه را محاسبه کردند. جالب است که میانگین پیشنهادهای کارت اعتباری دو برابر میانگین پیشنهادهای نقدی بود. وقتی مردم ویزا و مسترکارتشان را استفاده کردند، پیشنهادهای مزایده در آنها بی ملاحظه تر بود. آنها دیگر حس محدود کردن هزینه هایشان را نداشتند. پس خیلی بیشتر از چیزی که قصد داشتند خرج می کردند. این چیزی است که در چند دهه اخیر برای مصرف کنندگان آمریکایی اتفاق افتاده است. آمارها غم انگیز است. در حال حاضر هر خانواده به طور میانگین بیش از 9000 دلار قرض کارت اعتباری دارد و تعداد میانگین کارت اعتباری هر نفر 8.5 عدد است. تنها در سال 2006 میلادی مصرف کنندگان بیش از 17 میلیارد دلار جریمه روی کارت اعتباریشان پرداخت کردند. از سال 2002 میلادی آمریکایی‌ها میزان پسندازشان منفی بوده، یعنی بیشتر از درآمدشان هزینه کردند. بانک مرکزی آمریکا اخیراً به این نتیجه رسیده میزان پسنداز منفی عمدتاً پیامد قرض کارت اعتباری است. ما پول زیادی را برای بهره پرداخت می‌کنیم تا جایی که برای دوران بازنشستگی نمی‌توانیم پسنداز کنیم. در نگاه اول این رفتار قابل درک نیست. با توجه به هزینه بالای نرخ بهره که شرکت‌های کارت اعتباری دریافت می‌کنند، یک مصرف کننده منطقی فقط به عنوان آخرین چاره قرض‌های کارت اعتباری خود را انباشته می‌کند. پرداخت بهره پر هزینه است. با این حال، قرض کارت اعتباری به همان اندازه نماد آمریکاست که پای سیب است. هرمان میگوید اشخاصی که قرض کارت اعتباری دارند، همانهایی هستند که یک مایل بیشتر میرانند تا 2 سنت در گالون صرف جویی کنند. همان مردمی هستند که کوپن‌های تخفیف جمع‌آوری میکنند و مغازه‌ها را برای قیمت کمتر با هم مقایسه میکنند. خیلی از اینها معمولاً خوب مراقب پول‌هایشان هستند. اما آن وقت صورت حساب کارت‌های اعتباریشان را پیش من می‌آورند و می‌گویند من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده، من نمی‌دانم چگونه این همه پول را خرج کردم. مشکل کارت‌های اعتباری این است که آنها از نقص خطرناک ساختار مغز بهره برداری می‌کنند. این درماندگی ریشه در هیجانات دارد که تمایل به بزرگنمایی منفعت آنی به قیمت هزینه‌های آینده دارد. احساسات ما مملو از دورنمای پاداش‌های آنی است، اما آنها نمی توانند با پیامدهای مالی طولانی مدت آن تصمیم دست به گریبان شوند. مغز احساسی عیناً چیزهایی مثل نرخ بهره، پرداخت قرضها یا هزینه های مالی را درک نمی کند. در نتیجه نواحی مثل اینسولا در مغز به تراکنش هایی که با ویزا یا مسترکارد سر و کار دارند عکس العمل نشان نمی دهد. چرا؟ چون تحریک پذیری ما با مقاومت کوچکی مواجه است. کارت را می کشیم و هر چه می‌خواهیم می‌خریم. بعدها می‌فهمیم چگونه باید آن را پرداخت کنیم. این گونه تصمیمات کوتاه بینانه فقط برای مردمی که تعداد زیادی کارت اعتباری در کیف پولشان دارند خطرناک نیست. در سال‌های اخیر هرمان بلای مالی جدیدی در این همسایگی‌اش دیده است. وام‌های رهنی درجه 2. هرمان می‌گوید هنوز اولین وام رهنی درجه 2 که با آن مواجه شدم را به خاطر دارم. آن معامله واقعاً بد بود. مردم فقط خانه‌ای که برایشان خیلی گران است را خریدند و هنوز این را حتی نمی‌دانند. و آن وقت است که فهمیدم تعداد زیادی از این وام‌ها را در آینده خواهیم دید. معمول‌ترین نوع وام رهنی درجه 2 که هرمان با آن سر و کار داشته وام 2.28% است که با بهره ثابت کم برای 2 سال اول شروع می‌شود و نرخ بهره‌های بالاتر متغیر برای 28 سال آینده ادامه می‌یابد. به عبارت دیگر، وام خیلی زیاد شبیه کارت اعتباری است. این به مردم اجازه می دهد خانه را تقریبا بدون هیچ پیش پرداختی تصاحب کنند. بعد وام گیرندگان را با پرداخت نرخ بهره های بالا در سالهای آینده در هم میکوبد. در زمانی که بازار مسکن در تابستان 2007 میلادی به رکود اقتصادی شدید دچار شد، وام های درجه دو مثل 2.28% تقریبا 20% تمام رهن ها را تشکیل میدادند. متاسفانه هزینه وام با شیب تندی همراه است. ساختار وام تضمین می کند وام گیرندگان درجه دو به احتمال 5 برابر بیشتر از سایر وام گیرندگان ناتوان از پرداخت وام هایشان باشند. وقتی نرخ های بهره شروع به افزایش می کند، بیشتر مردم استطاعت پرداخت وام را ندارند. تا انتهای سال 2007 میلادی، سهم عظیم 93% حق سلب مالکیت ها مربوط به وام های با نرخ قابل تغییر بوده که اخیراً افزایش پیدا کرده بودند. هرمان می گوید، وقتی به مردم در مورد رهن کمک می کنم، هرگز در مورد خانه از آنها نمی پرسم، چون بلافاصله شروع می کنم به گفتن اینکه چه خانه زیبایی است و چگونه اتاق خوابهای اضافی برای کودکانشان عالی خواهد بود. اینها فقط حرفهای وسوسه انگیز است. من مطمئن می شوم که ما به اعداد بچسبیم و خصوصاً روی پرداخت هزینه بهره ها بعد از افزایش آنها در آینده تمرکز کنیم. در حالی که وام های 2.28% مصرف کنندگان را با پرداخت های پایین اولیه وسوسه می کند، این وسوسه مبدل به هزینه بی نهایت گرانی می شود. در حقیقت ثابت شده که وام های درجه دو حتی برای کسانی وسوسه انگیز است که امتیاز اعتباری آنها واجد شرایط گرفتن وام های عادی است و شرایط پرداخت خیلی بهتری دارند. در زمان اوج افزایش قیمت مسکن، 55% رهن‌های 2.28% به صاحب خانه‌های فروخته شد که می‌توانستن رهن‌های عادی دریافت کنند. اگرچه رهن‌های عادی می‌توانسته در طولانی مدت برای آنها مبالغ زیادی را صرفه‌جویی کند، در مقابل طمع آن پرداخت‌های اندک اولیه نتوانسته بودند مقاومت کنند. احساساتشان آنها را به گرفتن تصمیمات احمقانه مالی تحریک کرده بود. گستردگی دسترسی به کارت‌های اعتباری و وام‌های درجه دو انواع بی‌خردی ما را آشکار می‌کند. حتی وقتی مردم هدف‌گذاری طولانی مدت می‌کنند، مثل پسنداز برای بازنشستگی، آنها با وسوسه‌های مالی گمراه می‌شوند. هیجانات زودگذرمان ما را مجبور به خریدن چیزی می‌کند که استطاعت آن را نداریم. همانطور که افلاطون آن را تعبیر می‌کند، اسب‌ها عرابران را به سمتی میکشند که بر خلاف خواسته اوست. فهمیدن جریان وسوسه یکی از جاه طلبی های کاربردی دانشمندانی است که درباره تصمیم گیری مطالعه میکنند. جاناتان کوهن دانشمند عصب شناسی در دانشگاه پرینستون به پیشرفت های مهمی نائل شده است. او شروع کرد به معاینه نواحی خاص مغز که مسئول جذب شدن به کارت های اعتباری و وام های درجه دو است. یکی از آزمایش های اخیر او مربوط به آزمایش شونده ای است که در دستگاه FMRI گذاشته شده و به او گفته می شود بین یک هدیه کوچک از آمازون که بلافاصله می توانست دریافت کند و یک هدیه کمی بزرگتر که طی 2 الی 4 هفته دریافت می شد تصمیم بگیرد. کوهن کشف کرد که این دو گزینه سیستم های عصبی خیلی متفاوتی را فعال می کردند. وقتی آزمایش شونده درباره هدیه ای در آینده فکر می کرد، نواحی مغز در ارتباط با برنامه‌ریزی منطقی بیشتر فعال بود. این نواحی مغز شخص را وادار به صبوری می‌کند که تا چند هفته دیگر برای دریافت منفعت بیشتر صبر کند. اما وقتی آزمایش شونده شروع به فکر کردن در مورد دریافت سریع هدیه می‌کرد، نواحی مغز مرتبط با هیجانات روشن می‌شد. اینها سلول‌هایی هستند که به شخص می‌گوید رهنی را بردارد که توانایی مالی آن را ندارد یا اجازه بدهد قرض کارت اعتباری به اعداد بالاتری برسد، در حالی که او می‌بایست برای دوران بازنشستگی‌اش پسنداز کند. تمام چیزی که این سلول‌ها می‌خواهند پاداش است و همین حالا می‌خواهند. با دستکاری مقدار پول پیشنهاد شده در هر یک از شرایط، کوهن و همکارانش توانستند این مسابقه تنابکشی عصبی را با پیشرفت آزمایش تماشا کنند. آنها بحث و جدل تند بین منطق و احساس، همچنان که ذهن در جهت متضاد کشیده میشد را دیدند. تصمیم نهایی به وسیله ناحیه‌ای که فعالیت بیشتری از خود نشان میداد تعیین شد. اشخاصی که نتوانستند برای گواهی‌های هدیه بزرگتر صبر کنند، به وسیله احساساتشان گمراه شدند. هیجانات بیشتر یعنی هوسبازی بیشتر بدون دوراندیشی. این موضوع کمک می‌کند که بفهمیم چرا مردانی که به آنها عکس‌های جذاب زنان را نشان می‌دهند بیشتر هوس باز می‌شوند. عکس‌ها مدارهای هیجانات آنها را فعال می‌کند، اما آزمایش شونده صبر کردن و دریافت یک هدیه بزرگتر از آمازون را انتخاب کردن، بعدها فعالیت افزایش یافته‌ای در بخش منطقی مغز را نشان داد. آنها محاسباتی انجام دادند و گزینه منطقی را انتخاب کردند. این کشف پیامدهای ضمنی مهمی را در بر داشت. برای شروع کننده ها منبع عصبی برای بیشتر خطاهای مالی را مشخص می کند. وقتی خود کنترلی از بین می رود و ما پاداش هایی را انتخاب می کنیم که توانایی مالی آن را نداریم، به این دلیل است که مغز منطقی این تناب کشی عصبی را باخته است. دیوید لایبسون، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، می نویسد مغز هیجانی ما می خواهد حد اکثر استفاده را از کارت اعتباری بکند، دسر سفارش بدهد و سیگار بکشد. وقتی می بیند چیزی می خواهد، برای به دست آوردن آن با صبر مشکل دارد. شرکت های بزرگ یاد گرفتند از بی صبری ناحیه لیمبیک مغز نهایت استفاده را ببرند. نرخ‌های پیشنهادی در آگهی‌های بازرگانی برای تقاضای کارت اعتباری را در نظر بگیرید. برای جلب مشتریان جدید، قرض دهندگان معمولاً هزینه‌های مقدماتی پایینی را اعلام می‌کنند. پیشنهادهای اقبال کننده در طی چند ماه منقضی می‌شوند و مشتریان را گیر افتاده در مقدار زیادی قرض کارت‌های اعتباری با نرخ بهره بالا تنها می‌گذارند. خبر بعد این است که مغز هیجانی به طور معمول به وسیله این آگهی‌های اغوا کننده فریب می‌خورد. هرمان می‌گوید من همیشه به مردم می‌گویم که فقط مطالب ریز پشت قراردادها را بخوانید. مطالب هرچه درشت‌تر باشند اهمیت کمتری دارند. متاسفانه بیشتر مردم نصیحت‌های هرمان را گوش نمی‌دهند. لورنس آزیبل، اقتصاددان دانشگاه مریلند، پاسخ‌های مشتریان به دو آگهی استفاده شده به وسیله دو شرکت کارت اعتباری را تحلیل کرد. اولین کارت پیشنهاد 6 ماه نرخ 4.9% و به دنبال آن نرخ مادام العمر 16% را آگهی کرده بود. کارت دوم نرخ کمی بالاتر 6.9% اما نرخ قابل ملاحظه کمتر 14% برای مادام العمر آگهی کرده بود. اگر مشتریان منطقی بودند، میبایست همیشه کارت با نرخ مادام العمر پایین تر را انتخاب کنند، چون این نرخی است که برای بیشتر قرضهایشان به کار خواهد رفت. البته این چیزی نیست که اتفاق میافتاد. لورنس دریافت که کارت اعتباری با نرخ ورودی 4.9% بیش از 3 برابر نسبت به کارت دیگر توسط مشتریان انتخاب شده بود. در طولانی مدت این بی‌صبری منجر به پرداخت‌های نرخ سود بالاتر قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. وقتی مردم کارت‌های اعتباری بد یا رهن 2.28 را انتخاب می‌کنند یا در صندوق بازنشستگی پسنداز نمی‌کنند، درست مثل آزمایش‌شوندگانی عمل می‌کنند که جایزه آمازون را به اشتباه انتخاب کرده بودند. چون قسمت‌های هیجانی مغز با اطمینان آینده را کم ارزش جلوه می‌دهد. زندگی کوتاه است و ما لذت زمان حال را می‌خواهیم. ما سرانجام امروز پول زیادی هزینه می‌کنیم و پسنداز را تا فردا به تأخیر می‌اندازیم. لوستاین، رفتارشناس اقتصادی، فکر می‌کند که فهم خطاهای مغز هیجانی به سیاستگزاران کمک خواهد کرد تا طرح‌های ارائه دهند که مردم را به اتخاذ تصمیم‌های بهتری تشویق کنند. او می‌گوید هیجانات ما مثل برنامه‌های نرم‌افزاری است که برای حل مشکلات مهم و تکراری در گذشته دور ما تکامل پیدا کرده. آنها همیشه به خوبی برای تصمیماتی که در زندگی مدرن اتخاذ می‌کنیم مناسب نیستند. این مهم است که بدانیم چگونه هیجانات منجر به فریب ما می‌شوند تا بتوانیم راهی پیدا کنیم که این نقص‌ها را جبران کند. بعضی اقتصاددانان قبلا کار در این زمینه را شروع کردند. آنها از داده‌های تصویربرداری مغز برای حمایت از فلسفه سیاسی جدیدی استفاده می‌کنند که به نام نظام پدرسالارانه نامتقارن شناخته شده است. این نام ماهرانه اشاره به یک ایده ساده دارد: ایجاد سیاست‌ها و تشویق‌هایی که به مردم کمک می‌کند تا به هوس‌های غیرمنطقی خود غلبه کنند و تصمیم‌های بهتر و محتاطانه تری بگیرند. برای مثال، بنارد زی و ریچارد تالر یک طرح را ارائه کردند که غیر منطقی بودن ما را مد نظر دارد. طرح آنها فردا بیشتر پسنداز کنید نام دارد که از سیستم لیمبیک دوری می‌کند. به جای سوال از مردم که آیا میخواهند همین حالا پسنداز را شروع کنند، شرکت‌ها در طرح فردا بیشتر پسنداز کنید، از کارمندانشان میپرسند آیا میخواهند در طرح پسندازی که از چند ماه آینده شروع میشود وارد شوند. چرا؟ چون این پیشنهاد به مردم اجازه میدهد تا درباره آینده بدون در نظر گرفتن ضررهای احتمالی در زمان حال تصمیم بگیرند. مغز هیجانی هوسبازشان توسط کنارگذری دور زده می شود. این تقریبا معادل پرسیدن از شخصی است که آیا می خواهی یک کارت هدیه آمازون 10 دلاری برای یک سال بعد یا یک کارت هدیه 11 دلاری برای یک سال و یک هفته بعد داشته باشد. در این صورت تقریبا همه گزینه منطقی را انتخاب می کنند که مبلغ آن بالاتر است. هرمان حتی با راه حل ساده تری هم قانع است. او می گوید اولین نصیحت من همیشه همان است. کارت‌های لعنتی را تکه تکه کنید یا درون یک قالب یخ در فریزر بگذارید. یاد بگیرید که نقد پرداخت کنید. هرمان از روی تجربه می‌داند تا وقتی که مردم از کارت‌های اعتباریشان خلاص نشوند، نخواهند توانست در طرح‌های مالی مناسب استوار بمانند. مردمی را دیده‌ام که بیشتر از چیزی که شما باور کنید قرض دارند. اما اگر بتوانند خرید جدیدی را به قرضهایشان اضافه کنند، باز هم تصمیمات خرید غیر مسئولانه ای می گیرند. برای مغز راحت نیست که منفعت طولانی مدت را نسبت به پاداش فوری انتخاب کند. به همین دلیل خلاص شدن از هر چیزی مانند کارت‌های اعتباری که تصمیم را سخت‌تر می کند خیلی مهم است. هرمان می گوید همه درباره وسوسه می دانند. همه یک جفت کفش و خانه بزرگ را می خواهند، اما بعضی اوقات می بایست به خودتان نبگویید. او سعی می کند یک ترانه مشهور از استونز را نقل قول کند، ولی متن شعر را به طور کامل به یاد ندارد. پیام ترجیبند شعر ساده است. همیشه نمی توانید چیزی را که می خواهید به دست بیاورید، اما گاهی اوقات به دست نیاوردن چیزی که می خواهید همان چیزی است که نیاز دارید. پایان قسمت 14. شب و روزگار خوش.
Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours, thinking of the great things we would do. Those busy years went rushing by us, lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those words.